بسم الله الرحمن الرحیم. ما به مناسبت بحث مجبور شدیم که به شکلی به بحث قاعده که احیانا ممکنه ادعا بشه به عنوان قاعده فقهی قاعده عدالت باشه پرداختیم و اون چی که تا به حال گفتیم در باب عدالت عرض شود که در باب قاعده وجوب عدالت و حرمت ظلم این که اینجا گفتیم از باب این هست که ممکنه بگیم که آموختن عرض شود که مثلا خواندن و نوشتن و سوادشون ها به عنوان یک حق و از باب عدالت واجبه که به دیگران آموزش داد و وسائل آموزش اونها را فراهم کرد. در باب این قاعده عرض شود که نکاتی رو گفتیم که من سریع اون نکات رو عرض میکنم. اولا گفتیم که این وجوب عدالت و حرمت ظلم حکم عرض شود که این کبرای این قصه، این یک نکته بود که گفتیم کبرای این قاعده که همین وجوب باشه کبرای این قاعده عرض شود که ثابت است به حکم عقل و نقل، به حکم عقل و نقل این عدالت و حرمت ظلم ثابته و عرض شود که وجوب عدالت و اقامه عدالت، حالا این دوتا مطلب بود که و اقامه عدل، گفتیم این کبرای این به حکم عقل و نقل ثابته. این یک بحث بود که عرض کردیم. بحث بعدی این بود که عرض شود که مفهوم عدل و ظلم بود که گفتیم در مفهوم اینها، در نکته این بود که در مفهوم عدل و ظلم ثبوت حق نهفته است. بنابراین عقل و نقل میگه عدالت را باید رعایت کرد و اقامه کرد عدل را، ولی عدل و ظلم اون چیزیست که در اونجا حقی وجود داشته باشه. اگر حق لازمی وجود دارد و حق لازم باید باشه، بنابراین وقتی می شود به این کبرا و قاعده و حکم کلی تمسک کرد که ما اونجا حق را ثابت بدانیم، بدونیم که اینجا حقی وجود داره. این حق هم عرض شود که خودش دلیل می خواد. در مفهوم عدل و ظلم ثبوت حق لازم در مرتبه قبل قرار داره و نهفته است و عرض شود که و نکته سوم هم اینه که این ثبوت حق که بدون اون عدل و ظلم معنا نداره، ثبوت حق نیاز به دلیل داره، باید یک نیاز به دلیل داره. یعنی کی گفته که این حقه؟ حق اوست که حالا من باید به عنوان عدالت رعایت بکنم یا جلوی تعدی به اون رو بگیرم؟ این نیاز به دلیل داره. این دلیل عرض شود که میتواند، ولذا وقتی میخواید بگید که عدالت را رعایت بکن یعنی حقوق را رعایت بکن، عدالت را رعایت بکن یعنی حقوق شخص را رعایت بکن، به حقوقش را بهش بده، ظلم نکن یعنی ما جلوی حق تضییع حق او را بگیر، نگذار حق او ضایع بشه. خب این ثبوت حق پس امری است که در مرتبه سابق و در رتبه سابقه باید روشن بشه تا چه بشه. این ثبوت حق در یه جایی به چند نوع میشه. یکی این که عرض شود که عقل قطعی حکم کنند. یعنی اگر شرعم نگه او میگه حقشه، که عقل قطعی خیلی کم مصداق داره، ولی خب مصداقایی داره. مثلا انسان مؤمن عرض شود که هیچ در یه شرایط عادی قرار داره، خون او، جان او، این حق حیات داره. ولی حق حیات برای انسان مؤمنی که هیچ چیز خاصی راجب او اصلا عقل تصورم نمی کنه، اینجا تقریبا عقل به طور قطعی میگه که حق حیات داره. ولی حق حیات به عنوان یک امر کلی که برای همه انسان ها باشه، حتی مرتدن باشه، این عقل قطعی اینجا وجود نداره. عقل به صورت حکم قطعی منجز، اگر به حکم عقل قطعی منجز، عقل قطعی و منجز باشه، یعنی حکم عقل به صورت قطعی و منجز باشه، این داریم یه مواردی، منتها خیلی ارزشی نداره. یعنی حکم قطعی عقل در صغرای قضیه این موارد محدودی هست که خب خیلی هم روشنه و خیلی هم ارزشی نداره. عرض شود که این یک نوعشه که عقل به صورت حکم قطعی منجز بگه که این حق اوست. اون وقت ادله عدالت هم میگه باید این حق را بهش داد، رعایتش کرد و جلوی تعدی به اون را هم باید گرفت، هم خودش هم نسبت به دیگران هم باید این رعایت بکنه. اقامه عدل غیر از خود رعایت عدله، باید اون را توجه بکنه. این یک حکم عقلی قطعه. یکی هم عرض شود که حکم شرعه، حکم شرعی، حکم شرعی است. یعنی میگه که حق اوست. کی گفته حقشه؟ دلیل شرعی گفته حقشه. مثل این که از شود که از این فرض کن همین مثلا زکات رو کردید، فقیر از شود که این حق را داره بر اونهایی که در مالشون نصاب زکات موجوده، این حق را داره. خب این یک حقیست که شرع تعیین کرده. یا گفته که مثلا همونو که سال قبل گفتیم، بر فرزند، بر پدر و مادر این حقوق واجب را داره. خب اینم اینجا حق را شارع گفته. این میشه در واقع عدلی که شرعیه. اونجا عدل است، عدل عقلیست، این عدالت شرعیست. عدالت شرعی یعنی عرض شود که صغرا و مصداق حق را شارع بیان کرده. یک چیز دیگری هم هست که حالا بعدها بیشتر چی میکنیم، اونه که عرض شود که عدل در واقع حکم عقلا، حکم عقلا و عرفی، حکم عقلا و عرف. ممکنه یه چیزی اینجور نباشه که عقل بگه این عدالته و حقیست که یعنی حکم مستقل عقلی به ثبوت حق باشه، ولی عقلا در روابط و تعاملات خودشون میگه این حقه، که این عقلای عرف هم تو طول زمان هم عوض میشه. مثلا الان فلان حق مثلا آزادی مطبوعات رو این حق خیلی ثابتی الان عرف عقلای امروز میدونه، ولی در یه زمانی هم اینو نمیدونسته، توجه کردید؟ اینجور چیزی رو قائل نبوده. یا حتی همین مثالی که میزنن، همین بردهداری مثلا، امروز این بردهداری رو اصلا خلاف عدالت میدونه، ولی در یه اثاری بوده که نه اصلا عرفن اینجور نبوده که بگه این خلاف عدالته، اصلا اتفاقا جزء نظام زندگیشون بوده. ولی عقل در اینجا یه چیز قطعی بخواد حکم بکنه ما نداریم. این سنویه که اینجا وجود داره، که حالا عرض شود که اونی که ما داشتیم بحث میکردیم اینو انشالله بعد بحث میکنیم. اینم که مواردش خیلی محدوده، حکم قطعی تنجیزی عقل به این که این حق برای اوست و باید رعایتش کرد، یعنی عدل در اینجا هست، که این کمه، خیلی زیاد نیست، کمه. عرض شود که اما در مورد این چیز شرعی البته فراوانه، ما خیلی از حقوق هست که در لسان شرع، یعنی عقل به طور مستقل اون رو نمیفهمه. عرض شود که ولی شارع اون رو به عنوان حق قرار داده. خیلی از همین واجبات مالی، نمیدونم واجباتی که در تعاملات و ارتباطات میان افراد خانواده است، اونجایی که الزامی هست، ما همش هم داریم الزامی بحث میکنیم، بسیاری از حقوق رو شارع تبیین کرده و با تبیین اونها در واقع مصداقی برای همون ان الله یامر بالعدل میشه. توجه کردید؟ یعنی با این که شارع میگه حق الزامی اوست میشه عدل اینه، و ان الله یامر بالعدل لیقوم الناس بالقسط، باید اون رو رعایت کرد که این عدل در واقع شرعی میشه. وقت در اینجا حالا بحث، این بحث کلی است، یک بحث هم اینه که اینم هست که عرض شود که حالا همینم رو یه توضیح بیشتری راجع به این قسم سوم بدیم، که ممکنه ما به اون بگیم عدالت عقلی، عدالت شرعی، عدالت عرفی یا عقلایی، که در عدالت عرفی و عقلایی یک حکم مستقل عقلی ثابت لایتغیر در طول زمان نیست، بلکه عقلا در نظام اجتماعی و روابط خودشون به این نتیجه رسیدن که این یه نوع حقیه، باید این رعایت کرد. توجه کردید؟ اینو باید رعایت کرد، مثل این که مربوط به نظامات اجتماعی میشه، میتونه متحول هم باشه. در یه زمانی نظم جامعه به این بوده که مثلا کار به اسلام ندارم و که حالا اسلام اینو تایید کرد یا باطل کرد، نظم جامعه به این بوده که مثلا برای رعایت اون وضع مکه و حکومت اون قبیله در اونجا اینه که اون فلان پیمان قبائل را رعایت بکنن. یه عرفن میگفته که این یه حق اجتماعی است که برایش ما توافق کردیم و مبنای مثلا نظم زندگیمونه. خب اون وقت این میشده، این حقی میشده که یعنی در واقع بایستی همه اون رو رعایت بکنن، میشده همین عدالت عرفی و قلعی. ولی حالا اومده سیستم ها عوض شده، شده دموکراسی، شده چیز دیگه، شده چیز دیگه، که اون انتظام امور الان دیگه به این وابسته نیست. خب الان میگه که نه، اون مصداقش نیست دیگه، قاعده عدل اون رو نمیگیره. این عدل عرفی در واقع اینجور مسائلیه که حکم عقل مستقل قطعی تنجیزی لایتغیر نیست، بلکه یه حکم عرفی و عقلایی است که میشود چه کرد. اون وقت بحثی که وجود داره این است که ادله‌ای که میگه ان الله یامر بالعدل، عرض شود که قطعا عدل عقلی رو که میگیره، یعنی اگر جایی مصداق حق عقل حکم بکنه که میگیره، اگر مصداق شرعی هم باشه، یعنی شارع گفته که این حق اوست، خب ان الله یامر بالعدل قاعدتا اونم رو میگیره، که اونی که شارع گفته این حق اوست. بحثی که وجود داره اینه که ان الله یامر بالعدل این عدل عرفی هم رو میگیره نمیگیره، یعنی اون جایی که عرف میاد میگه که این حق اوست، اینو میگیره نمیگیره. در اینجا دو سه تا نکته مهمه که حالا ما ناخواسته همینجور هی قدم قدم میکشیم و خودمون کشیده میشیم به این بحث ها، ولی خب دیگه چاره ای نداریم که ولو دورنمای کلی مباحث رو عرض بکنیم. البته من اینجا یه مقداری هفته قبل از جلسه با آقای سعیدی گفتم یه مقداری من عذرخواهی دارم اینجا، برای اینکه این بحثی که در اون هفته و یکی دو جلسه دارم ذکر میکنم، اگر حقیقتا میخواستیم بحث اونجوری بکنیم یک مایه نیاز به وقت داشت، ولی حالا چارچوبای کلیشو عرض میکنم دیگه. ببینید این بحثه که ان الله یامر بالعدل یا به امثال این ادله آیات و روایات که روی عدل آمده، این عدل عرفی رو هم میگیرد یا نمیگیره؟ عدل عرفی بگیره، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که اگه در یه زمانی میگه که عرض شود که این حق جامعه است به هر دلیلی، مثلا انتظام جامعه به اینه، نمیدونم اگر به این جهت توجه نشه این اونجوری میشه اونجوری میشه، که عرف بالاخره در این زمان میگه که این رو حق میدونه، توجه کردید؟ این آیا مشمول آیا روایتون ها هست یا نیست؟ حکم عقلایی، بله، آره، که ادله شامل حق عدل عقلایی که مبتنی بر حق عقلایی است، یعنی عقلا و عرف میگه اینجا این حق است، شامل اینم میشه، یا اینکه نه اختصاص به اون چیز عقلی داره یا اونجایی که شرع داره. که ظاهر قصه اینه که عرض شود که شامل این عدل عرفی هم میشود، یعنی اونی که عرف اون را عدل میدونه، حق میدونه، شامل اون میشه، مشروط به این که البته مشروط به این که خلاف عرض شود که اون موازین شرعی نباشه، ولذا نمیشه کسی به این تمسک بکنه برای اینکه بگه دیه زن و مرد مثل همه، ارثش مثل همه یا چیز دیگه ای، برای اینکه عرض شود که در اینجا خود شرع وارد شده و نظر داده. این عدل عرف، این حد اقلش اینه، یعنی من در این حدش الان یک نوع اطمینانی دارم که میگم یعمر بالعدل، عدل عقلایی و عرفی رو میگیره که هر زمانی هم ممکنه یه چیزی باشه، توجه کردید؟ ولی مشروط این که منافات با اون احکام نداشته باشه، در اون تنافی با اونها نداشته باشه. بعضی خواستن تو این روشنفکری ها هست که بعضی خواستن بگن که این عدل عرفیه و این عدل عرفی حاکم بر ادله اولیه است. این ما این رو قبول نداریم، ولی اصل این که عدل چی رو بگیره هست. این یک بحثی است که حالا من اجمالا و قطعی عقلم هست دیگه. بله، عرف با چیز قطعی عقل مخالف اونم چی نمیکنه، نباید چی باشه. بله، عرض شود که ولذاست که میگیم در حکم عقلا و عرف به ثبوت حق، به ثبوت حق و به عدل عرفی به ثبوت حق، این اگر دلیل شرعی هم اونجا نداشته باشیم، ولی خلاف شرع هم نیست، خلاف اون ادله شرعی نیست، این میگیم ادله اونم رو میگیره و امر به عدل میشه. و یعنی در واقع شارع میگه این حقوقی که عرف اون رو یه حق ثابتی میدونه و چیزی هم خلافش هم در شریعت نیست، اینو شارع ممکنه بگیم قبول میکنه به عنوان عدل اگر حکم قطعی اونجوری باشه و خلاف شرعی هم درش نباشه. این خب این حرفیست که اگر اینو بپذیریم یه مقداری در یه جاهایی اثر داره، و اگر هم نپذیریم طبعا میشه همون یکی از اون دوتایی که بالا عرض کردیم. این یک بحث بود که اگر این رو بگوییم اون وقت ممکنه بگیم در این زمان، حالا ما یکی این رو میخواییم ربطش بدیم با بحث خودمون، یکی این رو، اینا بحث کبروی بود، حالا میام توی ارتباط بحث با بحث خودمون، بحث آموزش و اینها. اگر بگیم که عرف عقلا الان میگه که با شرایطی که بشر امروز داره، میگه این حد از فراگیری و نمیدونم چیزی یاد گرفتن بچه ها و اینها، این جز یک حقی برای بچه ها و نمیدونم نسلی که تازه داره میاد رو پا تلقی میکنه، اگر واقعا به این حد برسه که بگه یه حق ثابتیست و لازمه، یعنی تلقی و عرف این باشه که این جزء عدالت امروز تو مفهوم عرفی امروز، اون وقت بعید نیست که بگیم که شامل مشمول این ان الله یأمر بالعدل و اینها اینا میگیره. اگر به این حد رسیده باشه که، یعنی به این معناست که اگر یک بچه ای امروز آموزش خط و نمیدونم اون چیزهای اولیات و ضرورات امروزی که عرف جزء ضرورت‌های زندگی امروز میدونه و این را حق او میدونه که باید بگیره و بهش داده بشه، و اگر نگیره اصلا نوعی تو چرخه زندگی اصلا همینجور عقب میفته، در این حد از ضرورت اگر حکم عقلایی و عرفی برسد و با توجه به اینکه خلاف شرع هم نیست، هیچ چیزش منافات با شرع نداره، بلکه حالا به لحاظ ترغیبات کلی با شرع موافقه، این بعید نیست که اون وقت بگیم ان الله یأمر بالعدل به عنوان یک حکم الزامی، اونم مشمول دلیله. این البته خب حرفی است که حالا با یک کمی بالاخره یه نوع جرأت فقهی میشه این رو گفت، توجه کردید؟ این در این جهته. اما پس بنابر این بحث ما در تمسک به قاعده عدالت، برای این که باید این آموزش داد، یکی به این بخش هست که اگر ما بپذیریم دلیل عدل این را میگیره اولا، و بعدم بگیم که امروز آموزش تا این حد جزء حقوق الزامی به حساب میاد و منافات با هیچ امر شرعی هم نداره و عقلام اینو جزء مقوله عدالت میدونن امروز، اون وقت حکم عقل و عقل اون قاعده میاد میگه این حد از آموزش را واجب میکنه، برکی یعمر بالعدل بر همه جامعه است. توجه کردید؟ و عرض شود که چی نیست. اما در بحث شرعی که اون هفته وارد شدیم میگفتیم ببینیم اینا مثلا عرض شود که مال غذا و مسکن و نمیدونم آموزش و چی اونها، اینا از نظر شرعی حق الزامی به حساب آمده یا نه، این بحثیست که هفته قبل داشتیم مطرح میکردیم. در اینجا ما عرض شود که یعنی ادله لفظی چی میگه؟ ما یک تمایل ابتدایی، یعنی تمایل که میگم یعنی یک برداشت اولیه‌ای داشتیم قبل از اینکه حالا خیلی فحص تام می بکنیم، بر این که عرض شود که فراتر از حکم زکات و خمس و واجبات مالیه یک حق واجبی وجود داره که گرسنه‌ای در نباشه و کسی که میتواند گرسنه‌ای رو سیر بکنه باید او رو سیر بکنه ولو اینکه حقوق واجبش رو داده. و اینو مستند کردیم به بعضی آیات و بعضی روایات، ولی جمع قصه اینه، یعنی اونی که حالا با ساعتها کار و تفحص مثلا صدها روایات و حدیث دارم عرض میکنم اینه که شاید در اینجا حدود مثلا 30-40 تا روایت باشه در باب مواسات اخوان، توجه به فقرا، نیازمندان، فراتر از واجبات مالیه، که همه اینها که کنار هم بگذاریم که بعضیش مفسر آیات هم هست، چیزی بیش از یک استحباب بسیار مؤکد از اینا بیرون نمیاد. بعضیش ظهور در وجوب داره ولی دلیلش ضعیفه، بعضیش هم ظهور در سند معتبر داره ولی ظهور در وجوبش اطمینانی بهش نداریم. این روایات این اجمال قصه است. من روایات رو فقط آدرس ها رو بهش میدم که اگر خواستید بعد چی بکنید. یک بخش از این روایات در همون جلد 8 جامع احادیث شیعه است، در پایان بحث زکات فطره، ابواب ما یتأکد استحباب من الحقوق فی المال و صدقات المندوبات، صفحه 315 است. در این باب همینجور تا 40-50 صفحه در اینجا آیات اومده، بعد روایات آمده، ولی مجموعه روایاتی که در اینجا، این یک روایات اینجاست، یک تعداد عرض شود که جلد 8 صفحه 315 به بعد، این جامعه حدیثی ترتیبی که ما داریم، یعنی کتابای چاپای قدیمی تره که من دارم، همینجور شاید 100 صفحه همینجور روایات اینجوری میاد که بله بله جامعه حدیثی جلد 8 بله، هنوز تو اولی رو دارم عرض میکنم که از باب اول، دوم، سوم، سه چهار باب اولش مربوطه به همینه. باب اول و دوم و سوم مربوط به اینه که 315 شروع میشه و همینطور باب 13 همین ادامه همین بحث که باب استحباب مواسات المؤمن فی المال و الایثاره. این روایاتی در اینجا هست و یک بخشی از روایات هم در همون جلد 11 وسائل الشیعه است که جلد 11 وسائل الشیعه به خصوص اون باب همون ابواب فعل معروف، بابهای آخر کتابه، باب 37 به بعده. اون روایاتی که این کل این روایات که دیگه حالا چون ما بحثمون مستقیم این نیست، من دیگه بیش از اون چه که اون هفته گفتم بیشتر طولش نمیدم، فقط اجمالا این رو توجه داشته باشید که بس این مجموعه شاید 40-50-60-70 تا روایتی که در این باب ها و ابواب دیگه، مثلا در اون کتاب الاشره حجم جلد 8 وسائل شیعه هم کتاب الاشره است، آخر کتاب حج کتابی به نام کتاب الاشره ما داریم، ابوابی هم در اونجا هست که با این ربط داره. مجموعه این روایات اون چه عرض شود که ذیل آیات هم هست تعدادش، بعضیش ظهور در وجوب نداره، توجه کردید، بلکه خود روایت نشون میده که یه حکم استحبابی رو داره میگه. و عرض شود که مثلا در یکی از اون روایات داره که ذیل اون آیه حق معلوم داره میگه که لیس من از زکات، نه همینجور نگفته لیس من از زکات، قید داره میگه لیس من از زکات ولا من از صدقه المفروضتین، این از اون مفروضه ها نیست. عرض شود که یا مثلا داره میگه که این ماعون، میگه اون نیست که دست خودشه که بر خودش لازم کرده، میگه بر خودش لازم کرده. اینو تعابیریه که نشون میده که نمیخواد وجوب شرعی رو بگه. این روایات بخشش اینه که ظهور در وجوب نداره، یه استحباب مؤکد داره. بعضیش یه مقدار ظهور در وجوبش قوی تره. مثلا ببینید اون روایاتی که آخر باب جلد همون 11 وسائل هست، مثلا اینجا داره که دو سه روایت داره که خیلی به وجوب نزدیکه ولی سندهاش ضعیفه. باب 39 همون ابواب فعل معروفه، اواخر جلد 11 وسائله، اینجا داره که ایما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما یحتاج الی و هو یقدر علی من عنده و من عند غیره اقامه الله یوم القیامه مسودا وجهه مزرقه عینا مغلوله یداه الی عنقه و ثم یؤمر به الی النار. این ظهوری داره میگه که عرض شود که چیزی که مؤمنی به اون نیاز داره و اون نمیدهد، یعنی میتونه بده نمیده، این یوم رو به هیلن نار، این ظهوری در وجوب داره. حالا وعده آتش در قرآن گفته شده، اونی که ملاک گناه کبیره وعده آتش در قرآنه. بله، ولی همون هم وقتی روایات زیلش میاد، میاد روی این مواسات و این حرفا قرار میگیره، یعنی اون ظهور رو چی میکنه. مثلا این هست، این روایات بعدش هم یه ظهور اینجوری داره که من همینا را در واقع خود ذهنم گرفته بود که برم به سمت یه نوع وجوبی، ولی این روایاتی که وجوبش همچی خیلی روشن و برجسته است، همش روایات ضعیفه. فرات ابن احنف، محمد ابن سنان، همه این 5-6 تا روایتی که اینجا یه ظهور در وجوب داره ضعیفه. بقیه روایات ظهور در نه نه بعد وجوب نمیشه. به 3-4 تایی ظهور در وجوب داره، 4-5 تایی که وجوب و چیزو نمیشه. پس اولا اینه که مجموعی روایاتی که آدرسشو دادم و بعضیشو خوندم، بعضیش هم دیگه باید ببینید. حالا ما اگر تو نوشته اونها شد ممکنه به صورت مستقل اینو بسته بیشتری بدیم. اینجا دیگه حوصله، یعنی بحثمون خیلی از روند اصلی فاصله میگیره. ولی دورنمای بحث اینه که حق، حالا چه غذا چه مسکن، اینا شمول داره، اینجور چیزایی که نیاز یک فرده، در حد وجوب فراتر از اون واجبات و زکات و اینها نیست. برای اینکه این ادله یا عرض شود که دلالتش ضعیفه، یعنی دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر استحباب مؤکد داره، و اون این یک بخشش. اونایی که دلالت بر وجوب داره، اونا سندش ضعیفه، دقت کردی؟ و علاوه بر این دو مطلب که اونی که بعضیش، یعنی این مطلب که بعضیش ضعیفه سندن، بعضی دلالتن برای وجوب، علاوه بر این یک روایاتی داریم که در باب همون 13 جامعه احادیث شیعه هست، همون احادیثی که قبل دادم، که در اونجا باز البته روایات همش معتبر نیست، ولی روایاتی است که میگه که عرض شود که میگه این چند تا حکمه که بر ما بر شماها سخت اجرای اون، یا میگه این در زمان امام زمان اجرا میشه، که اونا را اگر حالا سندهاش رو ما بپذیریم، اونها که من غالبا دم سند اونها هم تام نیست، میرسونه به این که عرض شود که این حکم یک حکم همه ملاکات وجوب درش تام بوده، اما به هر دلیلی شاره تو این اوضاع و احوالی که تا حالا قبل از ظهور امام زمان اونها اینو به حد حکم الزامی قرار نداده. اینم بعضی از روایات مشعر به این مسئله است. نظیر میگه که لولا مخافتن اشق علا امتی لعمرتون به سواک، یه سری واجبات ما داریم که ملاک وجوب درش تام بوده، ولی یه موانعیه که دیگه نهایتا شاره فعلیتش به فعلیت الزام نرسونده. و بعضیش اینه که میگه در زمان امام زمان به فعلیت وجوب یا حرمت میرسه. و این نیست با ملاحظه بعضی روایاتی که اونجا هست به اینجا بشه. مثلا در همون باب این روایت که شاید سندش هم معتبر باشه، بعید نیست معتبر باشه، بله بعید نیست معتبر باشه، اینه که روایت عرض شود که دوم همین باب 13 جامعه حدیثی هست، میگه قال رسول سلاستون لا توتیقها هازه الامه، سه تا مطلبه که خیلی مهمه، ولی لا تطیقها هذه الامه. یکی المواسات للاخ فی ماله و انصاف النفس من نفسه و ذکر الله علی کل حال، یعنی گویا بسیار مهمه ولی لا تطیقها. اجازه کردید؟ یا اون روایت رو الان پیدا نکردم، در این روایت دیگه داره که الان اون سندش داره معتبر نبود، میگه این الان نیست ولی در اون حکومت امام زمان مثلا اینطور میشه. همین جمعش اینطوره، من همینه دارم میگم. یعنی اینو که میگه میخواد به یکی یک استحباب بسیار مؤکده، یعنی لولا این مشقت اینجوری که میدونیم این عملی نمیشود واجب میکردیم، ولی چون میدونیم نمیشه هی تأکید میکنی. و امام وقتی که سوال میکنه میگه آیا طوری هست که بری دست بکنی تو جیب برادره، لباس او رو برداری بپوشی، میگه نه. امام دست میزنه رو زانوشون و اظهار تأسف میکنه. ولی همه این روایاتی که میخواد یه حقی در باب مسکن، در باب طعام، غذا، این چیزهای نیازهای اینجوری فراتر از احکام واجب بیاد که روایات فراوان فوق العاده عجیبی است، عرض شود که به سر حد وجوب که بخوایم اینو برسونیم، یا دلالتش یه گیری داره، یا اینکه اونایی که دلالت وجوب داره ضعف سندی داره. و در هر حالم حتی اگه اینام تمام بود، این روایات مقابل میگه که این لا تطیقها هذه الامه، خود اینا قرینه میشه که اونا باز وجوب نیست، حرمه چی هست، استحباب مؤکده. این نقشه کلی بحثه. من وارد، اگر میخوام وارد یک یک روایت میشدم چندین جلسه طول میکشید. پس عرض ما اینه، علی رغم یک گرایشی که به اون سمت پیدا کرده بودیم در به این شکل، این بود، اینه که این چیز نیازهای طبیعی و بسیار مهم اشخاص به عنوان یک حق بخواد اثبات بشه که بشه حق شرعی بشه و در نتیجه اون وقت ادله عدالت هم اون رو بگیره، این روایاتش یکی از اولا روایاتش، این روایاتی که اینجا وارد شده در حد وجوب یا سندش ضعف داره، ضعف سندی داره یا دلالت داره. و ثانیا حتی اگر در اون حد هم باشه، روایات مقابلی داره که اون را روایت معارض یا روایت مفسر داره، حالا این معارض نیستا، روایت مفسر داره که میگه که اینا خیلی مهمه ولی لا تطیقها هذه الامه، یا این در زمان امام زمان، حالا اون روایتش معتبر نیست ولی اون اولی معتبره، در زمان امام زمان اینجور میشه ولی در این شرایط اینجوری نیست.
یه سوال
سمیان شده
میشه در توی آموزش، در قسم
اولیشه،
قسم آموزش
شاید بمیدن. آموزش اصلا جداست. بله، من نیازهای طبیعی این دارم در همون غذا و مسکن و عرض شود که پوشش و لباس و اینها رو داریم میگیم، غالبا هم در مورد غذاه ولی بعضیش شمولی داره، یعنی غذا و لباس و مسکن و اینها هست. تو آموزش شامل نمیشه و عرض شود که بله دیگه، اونا معمولا تو اون فضا هست دیگه. بله، اینم اگر بخوایم یعنی بحث خودمون رو بگیم، این سالسن هم کاملا درسته، یعنی بحث آموزش نیست. این یک بله
میگه شرط حق لازمه، این موارد معین کرده در مورد غذا و مسکن و پوشش، نه از طریق غیر از
خمس زکات، از همون راه خمس زکات. خب اون که در زکات واجب رو تعیین کرده، ولی ما حالا میخوام بگیم اگر زکات کفاف به این امر نداد، بازم این حقیه فراتر از حکم زکات. این گفتیم که دلیل نداره، ولی تا وقتی که یعنی زکات رو باید داد، اون که واجبه دیگه. زکات حتی وقتی که فقیرم نیست او وظیفه داره بده، حالا مستحق نداره باید راه دیگه براش پیدا کرد غیر از چی بشه، اون غیر از این بحث اصل این نیازه. بنابراین تمسک به این حق یا عرض شود که چیز اونها نمیشود برای در هیچ یک از اینا انجام داد، به خصوص در مثل آموزش و اینها. البته آموزش در حد این که ارشاد جاهل در اون حد ضرورت های اولیه، اونجا دلیل داریم. حالا اون چیزی که من گذاشته بودم بعد راجع به آموزش بگیم اینه که عرض شود که استثنایی که بر این بحث میشه که ما حق الزامی در این نیازها غیر از واجبات شرعی ندانیم، مگر در اون غذا و طعام و اینها، جایی که اگر انجام ندهد تلف میشود شخص، اون حکم داریم. اونجایی که این تا اینجا روال طبیعیش بود، اما چرا این الا این استثناء و تفسیره قصه اینه که بله، در جایی که اگر مغزای او را تأمین نکنه میمیرد، توجه کردی؟ تلف میشه، تلف نفس وجود داره و یا ضرره، حالا اگر بگیم ضرره خیلی شدیدم منعی داره اینجور بشه، او البته واجبه، یعنی هر که بدونه که اگر نره این شخص را رسیدگی بکنه میمیره و از بین میره، اون هم غذا، هم دارو، هم طعام، هم مسکن، همه اینا رو میگیره. اگر اقدام به این دادن لباس در این بیابانی که او یخ زده نکنه میمیره، واجبه. پس در حد ضرورت‌های عادی و عرفی وجوب ما نداریم، ولی در حد ضرورتی که به حد تلف نفس یا اضرار خیلی شدید باشه، اضرار همه مخاطبین به نحو واجب کفایه، به نحو واجب، نه عامه مکلفین مخاطبن. حکومت رو انشالله مفصل بعد بحث میکنیم، ممکنه اونجا چیزای اضافه‌ای داشته باشیم. توجه این در نیازهایی مثل غذا و طعام و امثال این هاست که تلف نفسه. حالا نفس لازم نیست حتی مسلمان هم باشه، غیر مسلمان هم وقتی محترم باشه همینه، با چی کرد مگر اینکه محترم نباشه. و در حد ضرورت‌های شدیده که حکم داریم که باید حفظ نفوس کرد و جلوی اتلاف نفوس رو گرفت و اینها. عرض شود که در دارو هم همینطوره، غذا هم همینطوره، مسکن هم همینطوره و عرض شود که رسیدگی های دیگری که حالا اتفاقاتی میفته همینطوره. این در نیازهای طبیعی. در نیازهای آموزشی هم عرض شود که یک حد واجب ما داریم که از ادله دیگه میفهمیم، و اون حد واجب همون ارشاد جاهله که قبلا گفتیم. ارشاد جاهل در حد اون تکالیف الزامیه مورد ابتلای او، در تکالیف الزامی مورد ابتلا، این حق افراده که آدم عالم باید به او یاد بده. مثلا این تکلیف برای عالم نسبت به همون محدوده احکام الزامی و مورد ابتلای او، یا مقدمات این احکام الزامی مورد ابتلاش، در این حد قبلا گفتیم واجبه. ولی اینم مثل آقا عدل میشه دیگه، یعنی علاوه بر اینکه خود دلیل میگه این کار واجبه، ان الله یأمر بالعدل، اینم رو شامل میشه. عدلش اینه که این حق را به او بده، چون این حق رو اوست، این وظیفه ایست که تو باید انجام بدی. دیگه گفتیم باید یاد بده، تو دلیل ارشاد جاهل گفتیم واجبه بر عالم که احکام الزامی مورد ابتلای مکلف را بهش یاد بده. همین خیلی محدوده دو احکام الزامی مورد ابتلای او، ولی سواد و نوشتن و خوندن و ریاضی و چون از اون در نمیاد، الزام یه دایره خیلی محدودی داره. این عرض شود که یک بخش. بله اون حکم عقل و عرف و اینها، اگر بگیم که عقلا امروز میگه که سواد خواندن و نوشتن این جزء حقوق عرفی است، دیگه تو این دنیا هر بچه این جزء نیاز زندگی اوست، و اگر کسی جامعه یا حکومت، حالا حکومت هم بعد میگیم، به این توجه نکنه، گویا داره حقی رو از اون میگیره. شرع هم که چیزی منع نکرده، یه حق عرفی است، و حق عرفی رو شارع میگه انجام باید بدی، عدله، یأمر بالعدل، این عدله. اگر این بگیم اون وقت این داستان با همه اون حرفای تا به حالمون فرق میکنه، که ما بعید نمیدونیم این را، بعید نمیدونیم این را، که اگر این باشه اون وقت در واقع ما به یک دلیل جدیدی میرسیم، و اون این که عرض شود که ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى، اون یأمر بالعدل، یا اینکه ینهى عن الظلم عن البغی، ظلم و عدل عرفی عقلایی که شارع منعی نداره اون رو میگیره. اگر این رو بگیره اون وقت امروز بعید نیست که حد اقلی از آموزش، از آموزش جزء حقوق عمومی به تلقی بشه، از حقوق الزامی و عمومی تلقی بشه و عمومی تلقی بشه. اگر اینجور بشه اون وقت ادله عدل این رو میگیره. این با یک اگری در واقع میگیم. پس اما اون حد اقل ضروری در آموزش همون احکام الزامی مورد ابتلاه که دلیل داریم شرعی. اونی که دلیل عرفی داریم، اگر یعنی تلقی عرفی داریم، میاد تو این بحث سوم قرار میگیره. این عرض شود که بحثیست که ملاحظه میکنید در اینجا، و ما در حقیقت میگیم که اگر تو بحث عدالت بخوایم بپذیریم، ما قاعده وجوب عدل و حرمت ظلم را میگیم که اصلش قاعده ایست عقلی و شرعی که دلیل شرعی اون رو قبول داره، اما مصداق عدل و ظلم میگیم که سه نوعه. مصداق عقلی داره که به نحو استقلاله عقل حکم کنه که خیلی کمه. مصداق شرعی داره که زیاده در شرع، این حقوقی که شرع بیان کرده، حقوق واجب در خانواده، در اجتماع، در جایی دیگه، که عدل شرعی میشه. یه مصداق عرفی هم داره که میگیم اگر بعید نیست بگیم اینام رو میگیره دلیل، اگر در چارچوب اون احکام کلی قرار بگیره، یعنی مخالفتی و معارضه‌ای با اون احکام کلی نداشته باشه. اون وقت لازمه این، میدونید چیه؟ مثل اینه که دلیل این که میگه واجب حفظ نظام، واجب حفظ نظام به این دلیل کلی، یه زمانی فلان چیز جزء نظام بوده، مثلا در رفت و آمد مثلا سابق اینا جزء انتظام امور بوده، امروز سیستم ها عوض شده، انتظام امور به یه چیز دیگه ایست، اون وقت اون واجب بوده، حالا این واجبه. ولی شرع هم هیچ کدومش مخالفت با شرع نداره. دلیل کلی میگه اون، میگه اون واجبه مادامی که نظم جامعه به این متصله. امروز عوض شد، میگه این لازمه. اون وقت عدل عرفی هم اینطوره. اون وقتی که جامعه این را عدل عرفی نمیدونه، یعنی جز حقوق عمومی تلقی نمیکرد، الزامی نداشت، ولی امروز که تلقی میشه الزام داره. او بالعکس اگر بگیم این را بپذیریم که بعید نیست. این هم از این قصه. به این ترتیب ما در ادله‌ای که ذکر میکردیم که حالا کمی فاصله هم گرفتیم، گفتیم که در حوزه وظائف عمومی که همه مکلفین به نحو واجب کفایی دارن، ادله ذکر کردیم که دلیل پنج ششمش همین عدل بود. این عدل اجتماعی نسبت به اون عدل عرفی، اگر این مقدمات رو بپذیریم، یک حد اقل از آموزش ها را که فراتر از واجبات شرعی اونهاست اثبات میکنه. اما در محدوده حکم شرعی گفتیم که آموزش محدودی واجبه، همون الزامیات مورد ابتلا، و در غیر آموزش هم در حد ضرورت هایی که اگر انجام نده تلف نفس و اینها پیدا میشه. بیش از اون دیگه از ادله ظاهرا نشود استفاده کرد. این دلیل هم دیگه حالا به این اندازه ما جمعش میکنیم. انشاءالله فردا وارد چند دلیل دیگه میشیم در همین وظیفه عمومی.